بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می کند. سلسله جلسات با موضوع شرح کتاب رحمت واسعه. جلسه 12.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. وقتی روزهای عمر او را شماره می کنیم زیاد به نظر می رسد، اما گویا همه این روزها در یک چشم برهم زدن گذشت. این روزها برایش تجارت مربحه بود و در ثانیه ثانیه این روزها اثری از خیر و نیکی به جای نهاد. اینها برگهایی از زندگی حسینی آن بزرگمرد الهی است که ما می توانیم آنها را ورق بزنیم، اما آنچه داشت و جز اهلش ندانستند بیش از اینها بود. این توفیقی است واقعا انسان بتونه طوری زندگی کنه که از ثانیه به ثانیه عمرش استفاده کنه. این عمر ما لحظاتش هر ثانیهش سرمایه است، سرمایه به تنهایی که به درد نمیخوره، سرمایه رو باید به کاسبی زد. اما اگه کسی 5 میلیون داشته باشه، 5 میلیون خالی که به کار نمیاد. اگه 5 میلیون گرفت خورد استفاده کرد، این هم سرمایهش هدر میره، هم جایگزینی نداره، از جیب خورده، به فقر و گدایی میفته. اما اگه کسی این سرمایه رو به کاسبی زد، تجارت کرد، هم سرمایه رو داره هم سود داره. ان الانسان لفی خسر. آدم ها نوعاً اکثر قریب به اتفاق سرمایه رو دارن از دست میدن و هیچ جایگزینی هم جاش نمیان. این لحظات عمر، سلامتی، جوانی، روز، شب، خواب، بیداری، همه اینا سرمایه است. از همه اینا میشه کاسبی کرد، میشه تجارت مربحه کرد. یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل. ایمان به خدا، جهاد، این میشه تجارت. اون وقت آدم یه نفس فانی داده، یه ابدیت گرفته، دنیای بی ارزش داده، همین لحظات بی خاصیت و بی ارزش رو داده، ابدیت گرفته، میشه تجارت مربحه. اینو میگن آدم زیرک، اینو میگن زرنگ. نه به امثال معاویه بگن زرنگ، اون عین حماقت و دیوانگی است. حق بازی که زرنگی نیست. چی کار بکنم ملت رو سرکیسه کنم، سر مردم رو کلا بزنم، ازشون رأی بگیرم، فریبشون بدم؟ معاویه صفتی، حق بازی، این سرمایه رو هدر دادن. ای کاش آدم فقط سرمایه رو هدر بده. آدم اگه یه 5 میلیون پول داشت، این 5 میلیون ازش دزدیدن، فقط سرمایه‌اش هدر رفت. ولی اگه 5 میلیون رو داد، در ازای این 5 میلیون 5 نو سرطان گرفت. این چی؟ یعنی پولش رو خرج چیزهایی کرد که محصول شد 5 مدل سرطان. سرطان ریه و پروستات و کبد و خون و همه اینا رو با هم گرفت. این دیگه اوج مصیبت و بدبختی و خسارت. آدم ها اگه خسارت داشته باشن تازه حال خوبشونه. وقتی که فقط خسارت دارن حال خوبشونه، چون عموما هم خسارت هم عذابه. آدم هم دچار خسران میشه، هم به عذاب میفته. همسال آقای بهجت زرنگ بودن، تجارت مربحه کردن. این لحظات فانی جوانی برای همه میگذره، کودکی و جوانی و این عمر و همه اینا میگذره. اون آدم زرنگ و زیرک از همینا استفاده میکنه، ابدیت میخره. آقای بهجت تو مسیر که میرفتن و میومدن زبانشون همش به ذکر بود، تازه او که دلش هم به ذکر بود، اگه به زبان هم نمی آورد او غرق توجه بود، شاید میخواسته آموزش بده که آه یاد بگیرید. همه این مسیر رو ایشون مشغول ذکر بود، دعای صباح میخوند، قرآن میخوند، لعن و سلام زیارت عاشورا رو میگفت، سر درس که میومد این تسبیح رو یه چک میکرد. حالا ما که اونقدری نرفتیم که بخوایم خودمون رو شاگرد به حساب بیاریم و بخوایم خاطره بگیم، برای اون اساتید ما که رفته بودن و میرفتن میفهمیدن که میومد سر تسبیح رو چک میکرد. تا اینجا گفتم که بعد درس ادامهش رو بگیم. خب یکی هم عمرش همش به اگر به حرام و به غیبت و معصیت و اینا نگذره، به خوردن و خوابیدن همین هم. حلالش نه حرام، این هم خسارت. آدم باید جوری باشه که حتی اگر خوابید خوابش هم عبادت باشه، خوابش هم تجارت باشه، از خوابش هم کره بگیره، نه از آب، از خواب کره بگیره. از آب کره گرفتن که هنر نیست، از خواب کره گرفتن هنره. تمام این ساعات رو برش عبادت نوشته. اگر کسی با وضو بخوابه خوابش عبادت، ذکر بگه قبلش خوابش عبادت. حالا از کاری داره، مثلا آیه آمن الرسول رو کسی بعد از نماز عشاء اگر بگه، از بعد نماز عشاء تا اذان صبح براش عبادت می‌نویسن. این میشه تجارت مربحه. همه این لحظات رو میشه خدایی کرد، همه این لحظات رو میشه حسینی کرد. نیت رو آدم میتونه عوض بکنه. همین سلام علیک و همین رفتن و نشستن و آمدن و چیزهای بسیار معمول و سطحی، همین رو آدم میتونه انقدر سرشار بکنه از نور و نورانیت با نیت، نیت ساده. یه وقت عرض کردم به چند تا از عزیزان، گفتم همین برگه، همین قبض آب و برقی که آدم پرداخت میکنه، برگه جریمه ماشین، این برگه رو خب آدم میتونه بگه آقا اگه پرداخت نکنم برق قطع میشه، این یه نیت. آب قطع میشه، پرداخت کن که قطع نشه. خب این خسارت، اگه آدم نیتش این باشه این خسارت. آدم میتونه پرداخت بکنه بگه که این آب، این پول میره تو خزانه دولت، من نیت میکنم این بشه اون 45 تومن یارانه‌ای که به اون خانواده میدن که مستضعفه و نیاز داره و میخواد خرج نونش کنه، این بشه اون پول، این 50 تومانی که پول برق میدم بره برسه به دست اون مستضعف. ما نیت بکنیم نکنیم که میره میرسه، نیت که میکنه. حالا ببینید، از پول آب میشه کره گرفت، نه از خود آب، از پول آب میشه کره گرفت. نیت بکنه که این پول آب میدم برای وضو، خدایا به خاطر تو که وضو گرفتم برات دارم خرج میکنم، میشه دیگه؟ نمیشه. پول برق چراغ روشن بود، مطالعه کردم، پرداخت میکنم که این چراغ روشن باشه بازم بتونم مطالعه کنم، نمیشه. میشه نیت. حالا ببینید چه مسائل ساده‌ای هست تو زندگی ما، چقدر میشه با نیت و توجه از اینا بهره برد. و امثال بنده بیچاره بی‌بهره ایم. مسائل ساده، آدم خونش رو جارو میکنه، میتونه نیتشو، خب یه وقت میگه جارو میکنم چون کثیف. حالا این نیت درجات داره دیگه، یه مرتبهش هم اینه که آدم بگه اینجا چون گاهی روزه امام حسین گرفته میشه، من در طول سال حسینیه امام حسین رو تمیز نگه میدارم، که یه بار در سال مثلا اینجا روزه گرفته میشه. میشه اینجور نیت کرد یا نه؟ چقدر فرق میکنه؟ آدم نگاهش به خونش حسینیه باشه، چون سالی یه بار، دو بار، پنج روز، ده روز روزه میگیره، تمام طول سال تمیز نگهش میدارم که مناسب شأن روزه امام حسین باشه. مهمونم میاد، پذیرایی از گریه کن امام حسین، حال تو مشهد پذیرایی از زائر امام رضا، چقدر فرق میکنه تا اینکه پذیرایی فلان فامیلم که از شهرستان اومده. نیت قوقا میکنه. مرحوم کربلای کاظم که حافظ قرآن شده بود و تشخیص میداد آیات رو، معروف شنیدید دیگه، کلمات عربی میذاشتن جلوش، آیه قرآن میذاشتن، روایت هم میذاشتن، گفت این بخشاش عربیه، اون روایت، اون آیه است. گفتن از کجا میفهمی؟ گفت این عربی ها نور نداره، اون روایت یکم نور داره، اون آیه خیلی نور داره. خیلی امتحانش میکردن به طرق مختلف. یه بار یه نفر من دوتا واو نوشت، واو، حرف واو، یکیش رو به نیت قرآن نوشت، یکیش رو به نیت غیر قرآن نوشت. ایشون نگاه که اگه این واو قرآنه، اون غیر قرآن، با نیت قرآن، حرف واو که دیگه واوه دیگه، همه نور به اون نیته. ظاهر که خدا چیزی نمیده، که ظاهر که همش واوه، نیتشه که اینو میکنه قرآن یا غیر قرآن. یکی از اساتید میفهمون یا آقای پاش گیر کرد، خیلی جالب بود، من هنوز نتونستم خوب تصور بکنم. یکی ایشون فرمودن، بطول ممدوحی میفهمودن، فهمودن که یا آقای پاش گیر کرد، داشت میخورد زمین، نیت سجده کرد، زمین که اومد به حالت سجده رفت زمین. نمیدونم چطوری میشه، چقدر سریع که منتقل میشه به این که میگو همین سجدم هم، همین زمین خوردن هم نباید هدر بره، میشه از همین هم سجده گرفت. حالا امثال بنده که حرم هم میریم غافلیم، بازار میخواییم بریم از تو حرم رد میشیم، به نیت بازار را افتادیم از تو حرم هم رد میشیم. این خیلی بده ها، بدونید که اساتید هم میفهمدن که حرم رو خیابون نکنید، حرم برای این ورمور رفتن نیست که تو حرم برم برسم نزدیک بشم، مگر اینکه بگید زیارت میرم بعدش از اونجا میرم فلان جا، نه اینکه فلان جا میخوام برم تو حرم میرم نزدیکتر بشه. حرم مگه کوچه است؟ مگه بنگاه؟ حرم قایته. باز برخی میفهمدن که تو مشهد و قم هر وقت از خونه خارج میشید به نیت زیارت خارج میشید، از خونه خارج میشید، ولو حرم نمیرید، بگو شاید رفت، انشالله بریم، من میخوام برم، اگر نشد یه بحث دیگه است. ببینید خیلی فرق میکنه ها. صبح که میاد بیرون میگه میخوام امروز برم حرم، ولو میدونه تا شب نمیره، میگه حالا شاید رفتیم، اگه نشد دیگه اون نشده دیگه، ما میخوایم بریم. به همین نیت کار حل میشه، گره های از آدم باز میشه با همین نیت و توجه. این میشه تجارت مربحه. آدم های زرنگ کیس این شکلیه، از همه این لحظات نور میگیرن، بهره میبرن، دارن رشد میکنن، بالا میرن. آی بهجت ثانیه به ثانیه عمرش هم کسب نورانیت بود، هم تابش نورانیت بود. آدم وقتی مینشست نگاه میکرد به رفتار او، زندگی او، رفت برخورد او، پاشدن او، نشستن او، آدم از نور او نورانی میشد. اینی که گفته ان نظر و الی وجه العالم عباده، عالم همچین کسیه، دائم در حال کسب نور و فیض نور، فیضانه، داره نور میتابه. دیدن این روش میاره، دیدن این سیر میاره برای آدم. همیشه در شهری رحل اقامت میافکند که در آن حرمی از اهل بیت علیهم السلام باشد. میفرمود لا زلت من الحرم الى الحرم، همواره از حرمی به حرمی رفتم، هم که دیروز عرض کردم به نیت حرم، برای یه امامزاده، یه مسجدی، جایی آدم جایی میخواد بره که هیچی هم نداره، مثلا یه امامزاده که داره، یه مسجد که داره، یه مصلا نمازخونه که داره، آدم به نیت این بره. آدم دانشگاه میخواد بره، بگه که من به نیت این میرم که ظهر میخوام برم مسجد دانشگاه، قبلش کلاسم میرم. خیلی فهم میکنه این حالت با اینی که من دارم میرم کلاس، اگه شد مسجدم میرم، باز هم خود کلاسم میتونه نورانیش بکنه. کلاس میرم که چی بشه؟ کلاس میرم که درسم نیفته، حذف نشه. کلاس میرم چیزی یاد بگیرم که عمل کنم. خیلی فهم میکنه اینا، همش ظرافت، ریزکاری تو همون نیت. در 27 اردیبهشت 1388 روح آسمانیش پیکر خاکیش را رها کرد. جسم خاکیش در حرم حضرت معصوم علیه السلام و در مسجد بالا سر آرام گرفت و برای همیشه زائر مشتاق حرم اهل بیت علیهم السلام ماند و تا آخر عمر این بهشت را به هیچ چیز دیگر نفروخت. که خودشونم همیشه پشت همین دیوار میشستن، همین جایی که الان دفنه، دیواری پشتشه، اون وره دیوار هر وقتیشون حرم میمونه. برای ما هم جای تعجب بود، این همه جا تو حرم چرا بهشت همیشه اینجا میشینن؟ نگاه بالا سر قبرشون نشسته بودن همیشه. به خوب آدم بالا سر قبر خودش هم برای خودش فاتحه بخونه، یه بارم بره بالا سر قبر خودش، خوش به حال اونا که میدونن قبرشون کجاست و کی قراره برن و تو قبر خودشون فاتحه میخونن. آقای بهجت رضوان الله علیه در حرم از معصومه مقیم شدن، بهشت سه طبقه به تعبیر خودشون یه وقت هم دادن که بهشت سه طبقه است. طبقه پایینش قبور علماست، طبقه وسط و خود قبور علما و قبور خود حضرات، طبقه وسط زائرهایی که میانو میرن، درسی که علما دارن، طبقه بالا ملائکه ای که فوج فوج میان. سه طبقه بهشت. این اشتیاق آدم سرمنشأ توجهات. شما به کیا بیشتر توجه دارید؟ به اونا که بیشتر به شما اشتیاق دارن. اگه توی جمع نشستید به کیا بیشتر نگاه میکنید؟ به اونا که بیشتر مشتاق شما، برای دیدن شما زحمت میکشن، اقدام میکنن، هزینه میکنن، اینا بیشتر محل توجه هن دیگه. علاقه دارن به شما، ابراز علاقه میکنن، برای این علاقه از خودشون واکنش نشون میدن، زحمت میکشن، نمیشن محل توجه. تو زیارت اهل بیت هم همینطوره، اونای بیشتر و تو مجلس اهل بیت اونای بیشتر محل توجه هن که بیشتر مشتاق هن، اشتیاق باطنیشون بیشتر. این حالی که آدم از حرم وقتی بیرون میاد انگار از بهشت بیرون اومده. حضرت آدم وقتی از بهشت بیرون کردن چقدر گریه کرد؟ ما از حرم بیرون میایم همون حالو داریم یا نداریم؟ احساس میکنیم از بهشت بیرون شدیم، دارن از بهشت بیرون هم میکنن. از ماه مبارک رمضان بیرون میایم این حالو داریم یا نداریم؟ آدم احساس میکنه از یک دوره طلایی داره خارج میشه. خب بعضی از حرم کربلا که میرن گاهی آدم میشنوه چقدر زشته واقعا، میگه پس کی میریم؟ خسته شدیم زودتر بریم دیگه. نمیم دیدید ندیدید، دو روز سه روز میمونه، کی پس حرکت میکنیم؟ اگه بگم فردا ظهر ناراحت میشه، میگه صبح را بیفتیم بریم دیگه. خب این تو روایت داره، اگر کسی مکه نرفت، نمیتونست مکه بره، دلش هم نمیخواست مکه بره، نمیتونست بره، دلش هم نمیخواست. آخه یکی نمیتونه بره دلش میخواد، ناراحت از این که نتونسته بره، یکی نمیتونه بره دلش هم نمیخواد، این عمرش کم میشه. روایت بیادبیه، نمیتونی بیای لااقل با دلت بخوا. بعد آدم میبینه یه کربلا اینجوری رفته و دوستش زود برگرده، 5 سال 6 سال 10 سال هر کار میکنه نمیتونه بره، محروم شد. خدا نمی بیادبی، چقدر مشتاقی برای رفتن. تو روایت داره کسی نماز خون در رفت، خدا متعال میفهمد که نماز بندم به بندم برگرد. چه اشتیاق داره زود در نماز در بیاد بره. از جا تون تون میخونن، چقدر مشتری دارن، یک کم ذکر رو 10 ثانیه اضافه کنه 80% مشتری ها شاید دست میده. اشتیاق برای رفتن میکنم تو دریم، حبسمون کردن انگار. فشار قبر هم همینجاست دیگه. این آدمی که اینجا توی این مجلس نمیتونه 2 دقیقه با امام حسین خلوت کنه و براش عذابه، تو قبر هم نمیتونه با خدا خلوت کنه براش عذابه. برو تو قبر میبرن که با خدا خلوت کنه. اونی که از این خلوت لذت میبره مثل امام کاظم علیه السلام که وقتی حضرت رو زندان انداختن سجده شکر به جا آوردن که خدای من لایق این نبودم تو یه همچین بستر خلوتی برای من فراهم کنی که تمام ساعات با تو گفتگو کنم. او چه حسیه، چه حالیه، حرم همش آدم سرش گرمه به این ور و اون ور و بالا و پایین و گوشی و کی اومد و کی رفت و این چی میگه و اون چی کار میکنه. بچه هم پا میشه میره، یه 2 دقیقه توجه، یه 2 دقیقه انس، یه 2 دقیقه از باطن خودش با امام ارتباط برقرار کنه. این میشه اشتیاق. آدم دوستش رو بشه بعد از مرگش هم ملحق میشه. حالا البته این بحث قبر و اینها یه بحث دیگری است. تو روایت هم گفتن که خیلی دست و پا نذاریم برای اینکه قبرتون نزدیک ما باشه. اگر مؤمن باشید و اهل باشید هر جای عالم شما رو دفن کنن به ما ملحق میشید. حالا این قبرهای 700 میلیونی که دیگه چسبیده به ذریح باشه و اینا، اینا نمیخواد، لازم نیست. آدم تو بیابون هم دفن بشه و اگرم اهل نباشید قبر چسبیده به حرم هم دفنش بکنن جنازه رو جابجا میکنه، میبرن جایی دیگه، میذارن تو بیابونا. ملائکه نقاله کارشون همینه. مهم اون صلاحیت باطنی و اون اشتیاق که از آتش درونم دود از کفن برآید. بگشای تربتم را بعد از وفات و بنگر، که از آتش درونم دود از کفن برآید. اینجوری بشه، از آتش درون دود از کفن در بیاد. نه چی کفن رو ببرن به صابونن و به مالونن و به حرم بزنن و این بر بزنن اون بر بزنن، نه که بده، خوبه، انشالله برکات هم داره، ولی اینا اصل ماجرا نیست. اصل ماجرا اون ارتباط باطنی آدم با حضرات. حتی کوچه از این سرای خاکی نیز نتوانست دفتر دلدادگیش را به سید الشهدا علیه السلام ببندد. وصیت کرده بود که از ثلث مانده هایش، حالا وصیت ایشون رو ببینید، از ثلث مانده هایش مجلس عزا و روضه امام حسین علیه السلام اقامه شود. نسبت اون یک سوم داراییشون که مونده و وصیت نسبت بهش میشه کرد، وصیت کردن که باش مجلس برای امام حسین گرفته بشه. حالا آدم های احمق، نادان، بدبخت، بدبخت به معنای واقعی کلمه، بدبخت، میگه چرا خرج روزه میکنه، چرا خرج امام حسین میکنه، برو خرج نمیدونم چی چی کن، کجا بدی. نمیفهمه که ما تو عالم اشرف از این نداریم، اشرف از این نداریم. خودش حیوانه، از سطح حیوانی بالاتر نمیتونه فکر بکنه، فکر میکنه که همین شکم مردم رو که سیر کنیم تمامه، که باید هم سیر کرد، اینم فضیلت داره، ولی سیر کردن شکم مردم کجا؟ سیر دادن، سیر کردن، سیر دادن روح مردم کجا؟ سیر کردن، سیر دادن. خرج برای ابا عبدالله، خرج برای اینکه مردم رو سیر بدیم به عوالم بالا، نه فقط سیر کنیم. گاو و گوسفند هم سیر میشن و تا آخر گاوند و گوسفند سیری نمی کنه. همتی ای جان من سیر سماوات را، سیر در سماوات با ابا عبدالله الحسینه. اللهم انی اتقرب الیک و الی رسولک و الی امیر المؤمنین. تقرب به خدا، پیغمبر، امیر المؤمنین، فاطمه، حسن، حسین به موالات ابا عبدالله، به ولایت ابا عبدالله. آدم های بدبخت چقدر واقعا آدم جوانیشو بده بعد دوری از ابا عبدالله بگیره، این دیگه از این بدبختی بالاتر فرض داره؟ عمر بده بره در ازای این 20 سال 30 سال 50 سالی که از او رفته، 50 سال فاصله بین او و ابا عبدالله افتاده. پناه بر خدا از این همه شقاوت و بدبختی. بدبختی از این شدیدتر میشه. گفت موسی اینقدر میگن گناه کنی عذاب نازل میشه، یک عمر گناه کردم عذابی هم به من نازل نشد. داری میری مناجات به خدات بگو، بگو فلانی این همه گناه کرد عذابی هم نازل نشد. این مضمون رو تو توی روایات مختلف داریم. حضرت موسی علیه السلام حالا ظاهرن روشون نشد بگن، خدای متعال فرمود که موسی به اون بنده من بگو چه عذابی بالاتر از این که یک عمر است حلاوت گفتگوی با خودم را از او گرفتم و نمیذارم بیاد با من حرف بزنه، چه عذابی از این بالاتر؟ که فرمود اگر کسی وابسته به دنیا شد، عذابی که خدای متعال به او میکنه اینه که حلاوت مناجات رو از او میگیره. چه بدبختی بالاتر از این که آدم از اسم ابا عبدالله لذت نبره، از مجلس ابا عبدالله لذت نبره، از گریه بر ابا عبدالله لذت نبره، لذت نبره، نه اینکه مسخره کنه گریه کنه رو. اون که دیگه باید بره شک بکنه در پایین و بالای زندگیش، از ریشه بره ببینه مادر سالم بوده، لقمه سالم بوده، اون دیگه خیلی مشکلات جدی تره. فرمود هر کی حلاوت محبت ما رو در خودش احساس میکنه، فلیک سر دعا لامه، برای مادر زیاد دعا کن. مادر پاک بوده که این جان استعداد پیدا کرده برای دریافت محبت ابا عبدالله. شاید میخواست با زبان حال بگوید که حدود 80 سال عزاداری و روزه و عرض ارادت به ساحت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام هنوز کافی نیست، چرا که امام معاوضه کرده است با خدا، معامله کرده است با خدا. صبح 29 اردیبهشت 88 مسجد بالا سر حرم حضرت معصومه از جمعیت لبریز شده بود. پیکر مطهرش را در قبر گذاشتند. از میان کفنهایی که دوستان و شاگردانش فرستاده بودند، قسمت به کفنی رسیده بود که یکی از مسافران کربلا با پول زیارتهای نیابتی او تهیه کرده بود. گذاشتن دو شاخ نخل بر روی کفن از مستحبات است و شاگردان می‌خواستند هیچ مستحب بی جا نماند. آن را نیز طلبه آورده بود. می‌گفت این شاخه‌ها شاخه‌های نخلی است که سالها پیش از هسته خرمای مجلس روزه ایشان به عمل آمده است و سرمای شهید زمستان دو سال پیش هم آن را از پا در نیاورده است. دعاها و تلقینها همه خوانده شد. اولین سنگهای لحد را چیدند. آیین تدفین رو به اتمام بود که یکی از ارادتمندان با پرچمی سرخ رسید. پرچم گنبد حرم حضرت ابوالفضل علیه السلام را آورده بود. پرچم را روی کفن کشیدند و قبر را پوشاندند. طوبی له و حسن مآب. اینا محل عنایت بودن، اینا سوگلی بودن، اینا دردانه بودن. اگر کسی نرد عاشقی بریزه با ابا عبدالله، مگر رهاش میکنن؟ اگر ابو عبدالله در عشق بازی کم میاره، مگر او دست میخوره؟ کسی بتونه تو محبت گوی سبقت از ابو عبدالله ببره؟ حاشا و کلا. یه عمر جمعه هاشو گذاشته برای روزه بود، زندگی شو بشه بر روزه، بعد موقع مرگ ابو عبدالله رها کنن، محل نذارن. مگه میشه یه یا حسین تو عمر بگه رها نمی کنن؟ یه یا حسین یک بار صدا زدی یادم نمیره، تا ابد دارن. بابا هر توهین نکرد به مادرش خریدنش، توهین نکرد، میتونست توهین بکنه، توهین نکرد. این ارباب ماست، توهین نکردن و میخره، توهین نکردن. بعد کسی دست به دامن بشه به عشق و به سینه بزنه، از مال بگذره، از جان بگذره به خاطر او، او محل نذاره، توجه نکنه. در عشق بازی مگه میشه ابا عبدالله کم بیاره؟ رحمت الله الواسعه مگه میشه کم بیاره؟ هرچه محبت از سر رحمته. مایی که یه سر سوزن رحمت تو وجودمون باشه، بعد غلبه کنیم به دریای رحمت، میشه؟ تو این ایام سر مبارک رو به نیزه ها می زدند، شهر به شهر می بردن. راهبی بود در یک دیری، در یک کلیسای، دیدین جماعت سر مبارک رو در صندوق گذاشته بودند و از صندوق در رو بردند، نشستند به عرق خوردن و کسافت کاری با ایشونوش کنار این سر مبارک. گفت به من بگید این سر کیه؟ گفتن این فضولی ها به تو نیومد. گفت میخوام بدونم. گفتن این سر یه خارجیه که از تن جدا کردی. گفت کیه؟ گفت حسین ابن علی. گفت این نوه پیغمبر شماست. گفت آره. گفت من در کتب خودمون خوندم که سر نوه پیغمبر رو اینجا میارن در این دیر. از شما درخواست میکنم که این سر رو به من بدید. گفتن نمیشه. گفت یه شب به من این سر رو قرض بدید، فلان مقدار درهم و دینار به شما میدم. درهم و دینار رو بهش دادن، این سر نازنین رو برد. اول برد این صورت رو شست، این سر و صورت رو گل گرفته رو سر رو در آغوش گرفت این مسیحی، گفت قسمت میدم به حق عیسی مسیح، به من بگو من انت، تو کی هستی؟ دیدم سر به صدا در اومد، فهمون انا الحسین ابن علی ابن ابی طالب. گفتم تو آبرو داری پیش خدا، شفاعت منو بکن. فرمود باید مسلمان بشی. مسلمان شد این مسیحی و قول شفاعت از ابوعبدالله گرفت. 4 درهم خرج کرد برای این سر نازنین، گرفت هرچی باید میگرفت. این آقای ماست، این آقای عالمه، این شاهکار خلقته. با خلقت او خدا گفت تبارک الله و احسن الخالق. این ایام منزل به منزل با زینب رفت، دریای رحمته. قوت قلب زینبه. یه وقت زینب سر از محمل بیرون آورد، دنبال خورشید میگرده، وقت اذان رو ببینه، یهو عقب قافله رو دید، دید سری به نیزه بلند، با سر به چوبه محمل کوبید. میدونه زینب دلش برای قرآن حسین تنگ میشه، حسین جانم برام قرآن بخون دلم آروم بگیره. که دید سر از نیزه داره قرآن میخونه. افحسبتم ان اصحاب الكهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. من احساس میکنم تو شام هم این اذن ولایی و تکوینی ابو عبدالله بود. درسته کلام از امام سجاد علیه السلامه، ولی این قطعا با اذن تکوینی خود ابو عبدالله بود. اینه که حضرت به سهل ابن به سهل ساعدی فرمودن که امام سجاد فرمودن که سهل پولی همراه داری یا نه؟ گفت بله آقا، برای چی میخواید؟ فرمود ببر به این ساربان مسئول نیزه ها بده، بگو این سرها رو یکم جلو بفرستن، این مردم شام مشغول دیدن این سرها بشن، انقدر به این زن و بچه نگاه نکنن. اونجا هم خود ابو عبدالله بود. زینبم میدونم داری اذیت میشی اینجا بین نامحرم، بذار من بیام یکم سنگ بخورم کسی انقدر به تو نگاه نکنه. لا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا. ایمون قلب الید ملد. خدایا به حرمت زینب کبرا و آبروی ابو عبدالله فرج آقامون امام زمان برسان. قلب نازنینش از ما راضی بفرما. عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده. اموات علما شهدا فقها امام راه از سر سفره با برکت ابو عبدالله مهمان بفرما. شب اول قبر ابو عبدالله به فریادمون برسان. شر ظالمین به خودشون برگرد. دشمنان دین، قرآن، انقلاب، ولایت، اگر قابل هدایت نیستن نیست و نابود بفرما. رهبر عزیز انقلاب، حفظ و نصرت، عنایت بفرما. هر چه گفتیم و صلاح ما بود، هر چه نگفتیم و صلاح ما میدانی، برای ما رقم بزن. به نبی و آله رحم الله من قرأ فاتحه مع السلامه.